تحقیق نگاه استاد حکیم، چهارشنبه 21 آبان ماه، جلسات 23 و 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما در فقه نکاح در جلسه پیش ضبط نشد، مجبوریم که هر دو درس را اینجا هم اون درس را تکرار کنیم، هم مطالب زائد را اضافه کنیم. بحث ما در این فقه نکاحی که منتهی شد به عقد نکاح و ارکان عقد و آیا صیغه از ارکان هست یا از ارکان نیست و آثاری که بر این اختلافی که بین برخی فقها با فقهای عموم فقها پیش اومده، این قابل بررسیه. خب ما در دو مقام میخواییم بحث کنیم. مقام اول اینکه چه ادله ای داره بحث شرطیت صیغه. حالا ما به کتب روایی که مراجعه میکنیم اصلا بحث صیغه رو نمیبینیم الا ضمنی، یعنی از این دو کلید واژه تزویج و نکاح یا انکاح استفاده شد در آیات و روایات و فقهایی که راوی هستن ناقل روایتن چیزی به عنوان شرط صیغه اونجا ذکر نکردن. اما تعدادی از فقهای از فرسون علامه به این ور فرمودن که ارکان عقد یکی صیغه است یکی متعاقدینه، یعنی صیغه را به عنوان رکن آوردن. خب پس در اینجا ما با این مسئله روبرو هستیم که این از کجا اومده بحث رکنیت صیغه. اینجا ما دو تا راه میبینیم فقها طی کردن، یعنی دو جور دلیل اقامه کردن بر شرطیت صیغه. یکی اجماع همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی، یا لااقل عدم الخلاف، مخالفی در مسئله نیست. این یک مسیر که طی شده در کتب فقهی استدلالی، همون عبارتی که از شیخ انصاری هم خوندیم یا از مستمسک خوندیم یا از حدائق خوندیم. یکی هم احتیاط، گفتن که بحث فروج از مباحث سه تا چیزی که باید دربارش احتیاط کرد، دماء و فروج و خلاص اموال حقوق مردم. در اینجا ما اگر ندانیم که شارع مقدس ازدواج بدون صیغه را قبول میکنه یا نه، خب اصل اولی برای احتیاط در فروج این است که این فرج برای کسی حلال نمیشود مگر با اون قدر متیقن. قدر متیقنش صیغه باید باشه، صیغه ایجاب و قبول. فراتر از اون را ما احتیاج به دلیل داریم، چون دلیلی بر نفی نیاز به صیغه وجود نداره، پس ما در اینجا به احتیاط عمل میکنیم. این استدلال فقهای ماست. خب ما مقام دوم این است که ما بیاییم روش حل مسئله رو دنبال کنیم، که اینجا با چه روشی ما میتونیم این مسئله رو بررسی کنیم و به نتیجه برسیم. روش حل مسئله به این است که ما باید بیاییم ببینیم اون محکمات مطرح در کتاب و سنت نسبت به نکاح و ازدواج چیست؟
Mm-hmm.
اونی که در قرآن آمده دو راه برای حلیت رابطه جنسی عنوان شده، در سوره مؤمنون، در سوره دیگر که باز همین تعبیر آمده والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کسی که از غیر این دو راه بره دنبال تأمین رابطه جنسی، این معتدی است و تجاوزکاره و در حقیقت این از قانون خروج کرده، از قانون الهی خروج کرده. پس این که حلیت وقتی از دو راه و راه فرضیه فرض دیگر این به عنوان غیر مشروع و غیر قانونی تلقی شده، معناش این است که رابطه زوجیت باید قانونمند باشه، حالا یا قانون به عقد یا به ملک، اینه که تصریح کردن. حالا بحث تحلیل هم اومده که تابع ملک، و بنابراین اونی که در آیات اومده و اینها را از هم جدا کرده تصریح به زوجیت ازدواج، یعنی عقد ازدواج. حالا عقد از کجا گفته شده؟ این نکاح گاهی به معنای وقتی اومده در آیات، گاهی به معنای همون عقد ازدواج اومده. بنابراین ما یک اصل مسلم داریم و اون اصل مسلم اینه که قرآن نکاح را از سفاح جدا کرده و راه‌های نکاح و راه‌های سفاح را هم تبیین کرده، که خلاصش این شد: رابطه بدون قانون و رابطه قانونمند. حالا چرا گفتیم رابطه قانونمند؟ چون وقتی ازدواج حاصل میشه، یعنی زوجیت بین دو فرد مطرح میشه، یک سری وظایف و حقوق بر اون مترتب میشه. در ازدواج دائم وظایفی برای زوج، وظایفی برای زوجه، حقوقی برای زوج، حقوقی برای زوجه. در ازدواج موقت هم همچنین وظایف و حقوقی مشخص میشه، دایره و قلمرو ارتباط جنسی هم محدود شده، مشخص شده با محارم و چه بسا گاهی غیر محارم که منع قانونی ما داریم، مثل ازدواج با کافر یا کافره یا مرتد و مرتده. اینها را شارع مقدس مطرح کرده. در نتیجه ضوابطی در این زوجیت و همینطور در ملک یمین، حالا در ملک یمین اون شرایط زوجیت را نداره، یک شرایط دیگری داره، به لحاظ اینکه این مملوک یا این مملوکه چجور مملوکی، اینا با هم تفصیلاتی داره که در کتاب العتق میاد و بر اساس اون درجات و نحوه تعامل با این مملوکه که آیا جائز الوطی هست، جائز الوطی نیست، در چه صورتی هست، در چه صورتی نیست، باز قانونمند شده این. خب یه مطلب دیگری هم که مهمه که این باید تنقیح بشه، این که اصل اولی در عقود چیه؟ در عبادات اصل اولی توقیفی هست، عبادات را باید از شارع ما اذن داشته باشیم. نماز توقیفیه، زکات توقیفیه، حج توقیفیه، خمس توقیفیه، روزه توقیفیه، حدود صغور داره، مشخص شده. آیا در عقود هم همچنین ما عقود را باید به شارع مراجعه کنیم توقیفیان یا نه؟ از اطلاقات اوفو بالعقود میتونیم بفهمیم که هر چیزی که عقد عرفن این یجب الوفاء به. خب این میتونه کمک کنه اگر اطلاق اوفو بالعقود را ما قبول کردیم و گفتیم فقه معاملات تأسیسی نیست، فقه معاملات امضائیه، بخلاف فقه عبادات که توقیفیه. خب در اینجا ما نباید دنبال یک نص صریح روشنی بگردیم که بگوید بله صیغه واجب است و صیغه این است، یک چنین لزومی نخواهد بود. چرا؟ چون مبنا این شد که عقود اینها امضایی هستن و توقیفی نیستن. لکل قوم نکاح میتونه مؤید این باشه که اونها بر حسب شرایط خودشون زوجیت رو انجام دادن، شارع هم امضا کرده. میمونه در اینجا دو نکته که باید شفاف بشه. خب عقد بدون رضایت، بدون رضایت زوجین، بدون رضایت متعاقدین معنا نداره و روا نیست و چنین عقدی قابل امضا نیست. در عقد باید اون رضا و اراده ایجاد رابطه، چه رابطه ای؟ گفتیم از اون عقد نکاح رابطه زوجیت همسری، باید زوجین اراده ایجاد رابطه همسری را متناظر هم داشته باشن. اون میگه قبل زوجش تو که اون میگه قبل تو، یا اون میگه هل تو زوجونی، اون میگه بله زوجو که مثلا. لذا اینجا فقها توی این تعبیراتی که در روایات اومده بعضی ها کمی بازتر عمل کردن، یعنی گفتن که آنچه که در روایت اومده خب تنفیذ شده و جائزه و ما میتونیم به همون سبک عمل میکنیم. پدر میگه زوجت تو که فلانه بقبل تو. بنابراین ما با توجه به وجود اراده عقدیه و رضایت مندی و ابراز این رضایت مندی و اراده عقدیه، این حد اقل آنچه که باید فراهم بشه. چون اراده عقدیه ابراز نشه، مبرز نداره، اظهار کننده نداره، قابل پیگیری نیست، قابل اثبات نیست. اما اگر ابراز شد و مکره بود، باز میگن که مکره اراده عقدیه نداره، خب اینجا عقد اکراهیه، قابل قبول نیست. پس صرف اراده عقدیه کافی نیست، احتیاج به مبرز و اظهار کننده داره. خب اظهار کننده ها میتونن مراتبی داشته باشن، مثلا بعضی ها حتی اگر ابراز کننده کتابت باشه گفتن نه، مثلا اجازه ندادن که کتابت، عقد بله صیغه عقد اجرا کنن بعد بنویسن صیغه انجام شده را تدوین کنن، اشکال نداره. اما بدون لفظ بیاد بنویسه زوجت و نفسی فلان و اونم بگه قبل تو در کتابت بدون لفظ، حالا چرا ایراد کردن؟ چون ممکنه این از این باب درش خدشه بشه که این ظهور چقدر داره. ما اون سطح ظهور برام مهمه، در لفظ بدون اکراه بدون اجبار لفظ وقتی اجرا شد اظهار کننده اون اراده عقدیه است، و خصوص اگر شاهد باشه، شاهدین باشن، در اینجا خب بیشتر قابل تأییده و قابل پیگیریه. اونی که مهمه باید قاضی برای رفع اختلاف یک مستمسکی داشته باشه، باید بتونه به یک جایی دستاویزش باشه و بر اساس او حکم صادر کنه. خب این نیاز قاضی به این صیغه. حالا اگر کسی گفت من نمیخوام دعوا کنم، نمیخوام به قاضی برم، اکتفا میکنم به همون اراده عقدیه. خب چون اراده عقدیه باید اظهار بشه در عقود، اصلا این اوفو بالعقود در عقد باید این عقد منعقد بشه، یعنی محقق بشه که این عقدی شد. عقد یعنی بستن، یعنی قرارداد بستن. این قرارداد بستن باید به گونه ای ظاهر باشه که قابلیت تأویل نداشته باشه. اگر این چنین شد بس سوال پیش میاد چه چیزهایی مظهر اون اراده جدی عقلی است و چه چیزی مظهر نیست. قدر متیقن لفظ مظهر اراده عقلی است. حالا آیا فعل یا کتابت یا اشاره آیا مظهر هستن یا نیستن و چقدر قابل اعتمادن؟ خب آقایون فرمودن اخرس چون توانه صحبت نداره به اشارش اکتفا میشه، یعنی به اون ممکن و مقدور، ولی غیر اخرس را اجازه ندادن، گفتن باید عقد خونده بشه. و به این ترتیب باز برمیگردیم به اون اصالت و احتیاطه که اگر ما شک کنیم که آیا غیر از لفظ کتابتی یا اشارهی برای غیر اخرس یا فعلی که اون فعل خیلی صریح نباشه در اراده عقلیه، آیا این میتونیم بهش اکتفا کنیم؟ اصل اولی عدم اکتفا به اون و قدر متیقن اکتفا به لفظه. به این ترتیب ما تا اینجا اومدیم این اصولی که فتوا بخواد بر اون مبتنی بشه همه رو طی کردیم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.